أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ابتداء عرض تسلية وتعزية داریم. مناسبت هایی رو که پشت سر گذاشتیم و مناسبت هایی رو که پیش رو داریم، از رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام تا شهادت سبت اکبر حسن مجتبی علیه السلام تا شهادت حضرت علی ابن موسی رضا ولی نعمت ما علیه آلام و تحییت و سلام، انشالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از شیعیان و پیروان حقیقی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و در آخرت انشالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری اهل بیت همه ما قرار بگیریم. صلواتی هدیه بفرمید. زیارت دوستانی که مشرف شدن در اربعین انشاءالله که قبول بشه. جزاکم الله خیر الجزا و انشاءالله که اجر و مزد و پاداش این حرکت و تلاش و این گام گام و قدم هایی که برداشته شد برای عرض ارادت و ادب به ساحت قدسی حضرت سید الشهدا و برای همراهی و همدلی با کاروان حضرت زینب سلام الله علیها، انشاءالله همیه این قدم ها برای همه شما دوستان عزیزی که مشرف شدید با تمام وجودتون، اون دوستانی هم که توفیق یار نشد برشون که حضور پیدا بکنن، با قدم های دل خودشان این مسیر رو طی کردن، انشالله که زیارت همه قبول باشه و ذخیره‌ای باشه برای قبر و قیامت همه ما. چند نکته رو در رابطه با این بحث عرض بکنم. بحث اربعین، این که انسان ها تلاش میکنن برن و در یک شرایط نسبتاً سختی یک مسیر نسبتاً طولانی رو با پای پیاده طی بکنم، نه انتظار جای و مکان مناسبی دارن، نه انتظار اسکان و پذیرایی مناسبی دارن، بلکه با عشق و علاقه دارن میرن که احیانا سختی های این مسیر رو هم تحمل بکنن. نفس سختی کشیدن برای رسیدن به آرمان و رسیدن به هدف و رسیدن به زیارت اهل بیت، این فی نفس یک اقدامی برای خودسازی و یک اقدام بسیار ارزشمندی در مسیر کمال و تعالی همه افرادی که در این مسیر گام برداشتن و قدم زدن. این خیلی حرکت ارزشمندیه. من روی این مسئله که تأمل میکردم که چه ظرفیتی داره ایجاد میشه این مسئله در این ظرف مکانی در فاصله بین کوفه و کربلا، در فاصله بین نجف و کربلا، کأن اینکه داره یک آمادگی، داره یک سازماندهی، داره یک نحوه ارتباط و همدلی، تمرین و حمایش و رزمایش. مقر حکومت حضرت ولی عصر در همون فضاست، در همون محیطه. اینکه یک انسان‌های هر ساله برن تو این محیط قدم بزنن، با آب و هوای اونجا آشنا بشن، با زمین اونجا ارتباط برقرار بکنن، با فضای اونجا ارتباط برقرار بکنن، اینکه آمادگی این رو کسب بکنن که اگر روزی به اون زمین فراخونده شدن، راه‌های اون زمین رو بلد باشن، با جو اونجا آشنا باشن، فضای اونجا رو بشناسن، به یک تعبیری بچه‌های اون زمین باشن، غریبه نباشن تو اون زمین، توی اون زمین مهمان نباشن، خودشون یه جورایی صاحب خانه باشن توی اون زمین. این از مصادیق بارز انتظار و مهیا شدن برای یک اقدام بزرگه، از مصادیق بارز برگزاری یک رزمایشه. اینکه یک روزی که نمیدونیم اون روز کیه، امام زمان حاضر بشه یک جمعیت بالای 20 میلیون نفری رو، یک ارتش بالای 20 میلیون نفری رو فراخوان بکنه، همه ظرف 2-3 روز خودشون رو به اون مکان برسونن و آمادگی این رو داشته باشن که هر گونه امری رو اطاعت بکنن، به هر سویی که حضرت بخواد حرکت کنن. بعد اون زمین آمادگی اسکان و پذیرایی از همه این جمعیت رو هم تمرین کرده باشه، آمادگی همه این جماعت رو برای سازماندهی کردن، غافلگیر نشه اون محیط از اسکان و پذیرایی 20 میلیون نفر انسان رزمنده ای که برای یک هدفی اونجا جمع شدن. از منظر مهدویت مسئله 40 فوق العاده قابل تأمله. یه اسراری داره که بعضیاش رو ما حالا یه کمکی درک میکنیم، یه بخشیش رو به نظرم در آینده بیشتر روشن میشه که این اتفاقاتی که اونجا میفته برای چی این اتفاقات میافتاد، این شرایطی که اونجا به وجود میاد برای چی این شرایط داره اونجا محقق میشه. یه حادثه فوق‌العاده است. این که چطور میشه انسان نشاط پیدا میکنه، کسی که مثلا توی حالت معمولی 5 کیلومتر را بره خسته میشه، یه باره مثلا 70-80 کیلومتر میره احساس خستگی هم نمیکنه تو این فضا. این قوت و این نیرو چطور از مردم به هم منتقل میشه؟ از مؤمنین نشاط منتقل میشه، قوت منتقل میشه، نصرت منتقل میشه، انگیزه منتقل میشه. چنین استعدادی به وجود میاد؟ همه از نقطه کانونی ولایت امیرالمؤمنین شروع میکنن به عنوان قطب و به عنوان محور عالم هستی، از نقطه تمایز و از نقطه عطف عالم هستی حضرت امیرالمؤمنین اسدالله ولی الله میشود هم نقطه شروع هم نقطه پایان. بعد چطور میشه کربلا عامل انگیزه و حرکت و روش اقدام روش کربلایی، استقرارگاه میشود روش امیرالمؤمنین، فرمانده هم که معلومه. این قطعه یه قطعه از بهشته، بهشت دنیایی، همون آرمانیه که در تصویر و تصور جامعه اسلامی مورد انتظاره، اینکه ما یکی از آرزوهامون و آرمانهامون تحقق جامعه اسلامیه. جامعه اسلامی یعنی همین اتفاقی که توی مسیر نجف تا کربلا داره میفته، اخوت، برادری، محبت، ایثار، از خود گذشتگی، یک رنگی، یک دلی، بذل از همه چی، حر، احترام، عزت، رعایت، نگاه نکردن به سن و جنس و قومیت و ملیت، و همه انسانن، همه عزیزن، همه محترمن. این یعنی همون جامعه اسلامی. این که مال من و تو نداره، این که خونه من و تو نداره، این که تویی که در مسیر ولایت داری حرکت میکنی، اون چی که من دارم مال توه. همین که داری در مسیر ولایت حرکت میکنی، در مسیر اهل بیتی، دیگه من و تو نداره. این یعنی جامعه اسلامی، این یعنی اون جامعه آرمانی. این که دیگه برادرهایی که رفتن دیدن، برادرهایی که بعضا نرفتن شنیدن، چطور این خلق الله مثلا ایثار میکنن، از خود گذشتگی میکنن، کمک میکنن. ما خیلی چیزها رو خودمون در چند سفری که توفیق شد دیدیم. یه مقاله ای رو هم توی یک خبرگزاری فارس میخوندم، میگفتش که توی موکبی سوال کردیم به زحمت، تفاهم هم نمیتونستیم بکنیم، ما هیچ عربی بلد نبودیم، اونا هیچ فارسی بلد نبودن. بعد من همونجا به نظرم رسید یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که یک مقدار بچه های ما عربی یاد بگیرن، برن توی موکبا بایستن، اصلا این تفاهم رو برقرار بکنن. این خیلی کار مهمیه. مثل دوتا مسئله است، یکی زبان عربیه، یکی فرهنگ عربیه. دوتا نکته داره. یکی ممکنه زبان بلند باشه، فرهنگ اون مردم رو بلند نباشه. کسی مثلا اون دوتا شو باید بلند باشه. ولی بنده خدا میگفت که ما به این صاحب موکب میگفتیم که آقا این مسیر نجف تا کربلا کرایش چقدره؟ خواستیم دست ما بیاد که کرای مسیر چقدره. گفت بنده خدا یه برداشت متفاوتی کرد از سؤال ما، رفت یه سینی آورد، یه استکان چای توش بود، یه مقدارم پول گذاشته بود توی سینی، گفت ما همینقدر داریم حالا تو دست و بالمون خدمتشون. بعد فهمیدیم که بنده خدا تلقیشون بوده، ما گفتیم مثلا کرایه میخواییم برای این مسیر، کلی برش توضیح دادیم. اما اصلا ما چنین منظوری نداشتیم، پول داریم، مشکل نداریم اصلا. بعد تا متوجه شد گفت خب بر تقدیر دیگه این هدیه است برای شما، ما چیزی که دادیم پس نمیگیریم. مردمان فقیری هم بودن، هرچی التماس کردیم قبول نکرد پس بگیر. گفت ما اصلا این هدیه به موکب شما، اگر دیگه پس نمیگیری از ما میگی هدیه است، این هدیه از طرف ما به موکبش. تو اینم قبول نکرد، پس نگرفت که نگرفت، ما رو شرمنده کرد و ما با همین حالت. و از این اتفاقات خیلی میفته که این مردم میگه مال من و تو نداره، زندگی من و تو نداره. یه نکته که خیلی مهمه اینه که این مردم برای این حرکت از اصل مالشون هزینه میکنن، نه از مازاد مالشون. این یه نکته خیلی مهمیه دوستان، بهش توجه کنید. اینکه یه کسی از اصل مالش هزینه کنه برای دین خدا، نه از مازاد مالش. حالا بگه مثلا من دیگه همه چی خودم به راه باشه، حالا اضافه چی آوردم برای دین خدا مصرف کنم. این خیلی نکته مهمیه. نکته بعدی این که این حرکت، این که انسان ها عزت دارن و کرامت دارن، این خلق الله از طریق اکرام زائر و خدمت به زوار تقرب پیدا می کنند به حضرت. این یه راهه، یه راه اینه که شما زائر امام حسین اکرام می کنی، میگه حضرت راضی میشه، خدا راضی میشه. من بعضی هیئت‌ها و مجموعه‌های خودمون رو تو کشور خودمون می‌بینم که آدما خیلی براشون مهم نیستن، مراسم مهمه. مثلا اینکه آدما حالا راضین، احترام میشن، احترام نمیشن، خیلی مهم نیست. یه عده‌ای مثلا رو بیرون در نگه داریم، راشون ندیم، بگیم آقا قضا نیست شما دیگه نیایید، خیلی مهم نیست. به این که اینا حالا ناراحت میشن، در رو ببندیم به روی اینا، خیلی مهم نیست. که مجلسی رفتیم، بعد از جلسه نهار که صرف شد بلند شدیم بریم بیرون، مسجدی بود، گفت آجا حالا نمیشه بری بیرون. گفتم چرا؟ گفت که ما در مسجدیم، یه عده هم پشت درن، اگه حالا شما بری در رو واکنیم اینا میان داخل. گفتم خب بذارم بیان داخل. گفت نه دیگه ما غذا نداریم به اینا بدیم. خب 30-40 آدم بودن می آمدن، این غذایی که به این خلق الله داد نصفش کنی، تبرکه که وعده غذایی نیست برای سیر شدن، نصفی رو تبرک بدید، نصفی او رو بدید، چه اشکال داره؟ گفت نه. بعد این آدم ها التماس میکردن، در میزدن پشت در این مسجد به التماس. بعد من گفتم حالا واقعا حضرت امام حسین راضی میشه به این جلسه اینجوری؟ یعنی این خیلی چیز خوبیه که یه عده آدم رو اینطوری مثلا تحقیر کنیم، عزتشون رو بشکنیم یه عده آدم رو. این که این فرهنگ که این انسان احترام داره، این انسان عزت داره، نباید این انسان تحقیر بشه، نباید حرمتش شکسته بشه، این خیلی مسئله مهمیه. این همون جامعه ایمانیه، اخوت ایمانیه، جامعه مؤمنان است که همون جامعه اسلامی مطلوب مورد نظره که در روایات داریم در آخر الزمان اینطور میشن مردم با هم دیگه. مال همه میشه مال من و تو نداره، زندگی من و تو نداره. این حالا یه مقطع چند روز تمرینه، اهل بیت به ما دارن یه مقطعی رو تمرین میدن، میگن یا تمرین بکنید، کلی تمرین بکنید که کی مثلا حالا حاضر میشه پای یه کسی دیگه ای رو بشوره، پای یه کسی دیگه ای رو مثلا چی بکنه، کفشی کسی رو واکس بزنه. خیلی مثلا برای آدم فکر میکنن، ولی میگن آقا این انسان عزیز مؤمنه، تو این کارو بکنی اصلا کسر شعنی نیست برای تو، اینقدر یه آدم احترام، تو با این کار اصلا خودت داری بالا میبری، با این نمیاری، فکر نکن خودت رو داری تحقیر میکنی، تازه عزیز میشی با این کار، با این کار عزت پیدا میکنی، با این بذلی که داری انجام میدی. در روایات هم داریم که یعنی کسی که مالی برای زوار امام حسین بذل بکنه، در روایات داریم که تا آخر عمر فقیر نمیشه، فقر ازش میره، یک برکتی در زندگیش ایجاد میشه، دوچار فقر نمیشه. کسی که بذل مال میکنه برای ظاهر حضرت سیدالشهدا. علیه حال این اتفاق یه تمرینیه برای جامعه اسلامی، برای جامعه ایمانی و اخوت و برادری، برای اون جامعه آرمانی، برای اون دوره انتظار، برای دوره مهدویت، این طور جامعه ای رو میشه باش انقلاب کرد. اگر این تمرین چند روزه بشه جزء فرهنگ مردم ثابت بشه، یعنی برمیگردن توی دیار و سکن و مسکن و زندگی خودشون هم همین فرهنگ رو ساری و جاری کنن، همینطوری با هم دیگه معامله بکنن، این یک آمادگی فوق العاده است برای تقرب ظهور حضرت ولیعصر. از این قطعه 40 یه قطعه طلاییه برای ما، یه قطعه مهدویه، یه قطعه امام زمانیه، خیلی خیلی ویژه‌ست. تعابیر عجیبی هم حضرت آقا به کار بردن برای این مسئله که اصلا این برای ملت ما بسیار تعیین کننده است، فوق العاده مهمه این مسئله. ما جاهایی هم که بودیم به دوستان سفارش کردیم در بعضی جاها آقا این رو دولتیش نکنید، سازمانیش نکنید، نه یاد فلان سازمان خلاصه چه بکنه اونجا تشکیلات را بندازه فلان، بعد از حالت مردمی خارجش نکنید. شما ضرورت نداره موکب را بندازید بعد به همه شروع کنید التماس کردن آقا ما یه موکب را انداختیم به پول بدید برای این موکبه، ندارید را نندازید. حالا شما تو این همه توی عراق جایی دیدید موکب از مردم پول بگیرن یه صندوق بذارن که بهت کمک کنید به موکب ما، یه مثلا دفترچه یه چیز بدن که آقا شما بدید مثلا دفترچه چی قبض مثلا فلان به ما بدید این شماره حساب موکب ما، تازه خودشون هم پول میدن بندگان خدا بعضیشون به دیگران. هر کسی میگه آقا این داشته منه، من داشته خودم رو آوردم عرضه کردم. ما تو این چند وقت 100 تا پیامی آمد برای ما آقا فلانجا موکب زدیم این شماره حساب بیایید به ما کمک بکنید، فلانجا این کار کردیم بیایید مثلا خلاص این کار رو بکنید اون کار رو بکنید. من خوف دارم یه دفعه این وارد فرهنگ مردم اونجا بشه، یه همین بندگان خدا همین حالت خوبی که دارن این شرایطی که دارن همین شرایط هم خراب بشه که دارن از با تمام وجودشون در راه خدا این عیسی رو از خود گذشتگی رو دارن انجام میدن. این حفظ هویت مردمی این کار خیلی مهمه، حفظ این هویت، این بعد مردمی این کار. الان حالا این فرصت 40 هم به لحاظ کلی و جهان بینی خیلی مسئله مهمیه، از اون منظر بهش نگاه بکنید. نقش خودتون رو هم به عنوان یک مجموعه و جمع طلبگی در این هدایت کلی این کار تعریف کنید دوستان، در حفظ سلامت کلی این کار تعریف کنید. شما فقط یک پیاده رونده عادی نباید باشید. خب خیلی ها دارن پیاده میرن این مسیر رو و هر کسی که میره فی نفسه برکت داره، ولی شما با عنوان سربازان ویژه حضرت ولی عصر این که این شرایط رو چطور آماده تر بکنید برای امام زمان، این شرایط رو چطور آماده تر بکنید برای تحقق آرمان جامعه اسلامی، از این منظر به نقش خودتون نگاه بکنید. ما یه جمعی از دوستان طلبه خدا توفیق داده ما یه مدرسه ای در اهواز هم داریم، مدرسه حضرت باب الحوائج، 100 تا طلبه هم اونجا داریم. من به اون دوستان توصیه کردم شما برید توی این مسیر هم خود طلبه ها یه موکب بزنید، این کار کردن این دوستان طلبه، هم برید در این مواکب تقسیم بشید. البته خوبیش اینه که اونا زمان بلدن و تونستن مؤثر واقع بشن، و برید در این اصطلاح مواکب یه نقش همین ارتباط و ترجمه و برقراری ارتباط و اینها داشته باشید. خیلی توی مفاهمه مهمه. این بچه های ما رفته بودن گفتش که این بنده خدا موکب داره، میگفت که چای ایرانی چای ایرانی، میگفت که یه پیرزنه ای بود از یکی از شهرهای کشور خودمان، میگفت نگاه کن حتی چایشون هم ما داریم تأمین میکنیم. بعد خانواده ما میگفت من براش توزیدم حاج خانم این بنده خدا منظورش این نیست، این که مثلا خودشون چایشون غلیظه، بعد چای کمرنگ درست میکنه، میگه مثلا ایرانی ها چای کمرنگ میخورن، یه داره میگه بابا ما چای کمرنگ هم داریم چای ایرانی بیه چای ای منظورش. گفتم خود همین مفاهمه، اینکه یه آدم ها چی برداشت میکنن از صحبت این بنده خدا و چطور قضاوت میکنن راجع به این افراد، از این مسائل جزئی گرفته تا مسائل خیلی اساسی و بنیادین که دوستان بعضن دیدن توی این مسیر و حتی بعضن بعضی از تحلیل های انحرافی و غلط. یک کسی میگفت که اینا حقشونه، اینا هنوز دارن تاوان شهادت امام حسین رو پس میدن، این کارهایی که دارن میکنن همش هم عذابیه که به سرشون آمده و تا حالا که حالا باید تاوان پس بده برای این کاری و هیچ. اینم یه مدل تحلیل از این منظر، اینم یه مدل ترجمه از این منظر. خلاصه درست کردن این تحلیل، درست کردن این ترجمه، ایجاد این همدلیه، این مراوده، این محبته، این ارتباطه، این که طلبه ها فرق دارن با عوام مردم، طلبه ها حضورشون در یک صحنه ای متفاوت از عوام مردم باید باشه. اگر که دوستان بشینن از حالا برای سال آینده برنامه ریزی بکنن که مثلا جمع طلبگی ما برای حضور در این عرصه چه نقشی میتونه مؤثر ایفا کنه، چه نقشی میتونه مفید ایفا بکنه، حضور مؤثری که با این اهدافی که در مقدمه عرض کردم مطابق با این اهداف و مطابق با این برنامه بتونه این هویت بیشتری، کیفیت بالاتری به این برنامه ببخشه. این مسئله فوق العاده مهمیه. بعد بتونیم همین فرهنگ رو به کشور خودمون منتقل بکنیم برای ایام آخر ماه صفر شهادت حضرت علی ابن موسی رضا، از این فرصت ما شبیه سازی بکنیم، همین فرصت رو تکرار بکنیم در کشور خودمون. این هم میتونه یک اتفاق خیلی مهم باشه و انشالله خیلی دیر نباشه که بتونیم همین مسیر و همین حرکت رو به سمت مکه و مدینه و به سمت همه مشاهد مشرف و ممکن مقدسه خودمان داشته باشه. بعدم بریم انشالله که زیارتتون قبول باشه، انشالله که خدا به حسن و عجزتون قبول بکنه، چون اونی که رفتم چون اونی که نرفتم، و انشالله بتونیم در تصحیح و در تقویت و در کیفیت بخشی هرچه بیشتره به این حرکت یک گام اساسی و بنیادی رو انشالله برداشته باشید. به سلامت نبید. هم شهادت امام حسن مجتبی و هم وفات حضرت رسول، خاطرتون باشه در حدیث اول اربعین حدیث که خدمتتون عرض کردم، حضرت امام برای شروع خودسازی فرمودن که پیامبر رو الگوی خودتون قرار بدید. پیامبر میتواند الگوی کاملی باشد برای تک تک ماها. فرمودن هیچ کس نگه که پیامبر کجا، من کجا. نه، پیامبر میتونه الگوی تک تک ماها قرار بگیره. و عجیب، حضرت امام میفرمودن هر کاری که پیامبر میکرده شما میتونید انجام بدید، غیر از اون مسئله خاص وحی و ارتباط با عالم غیب. از حیث انجام اعمال ظاهری کارهایی که پیامبر انجام میداده ما میتونیم انجام بدیم. حالا یه مواردی برای پیامبر واجب بوده، برای ما مثلا اون موارد واجب نیست، استحباب داره، ولی اون مدلی که پیامبر انجام میداده میتونیم انجام بدیم. این رو به عنوان یک الگو و به عنوان یک سرمشق امام فرمودن که پیامبر رو الگوی خودتان قرار بدید در التزام و تقیان. اون نکته که به ما طلبه ها خیلی تطبیق میکنه که پیامبر چقدر برای هدایت مردم سختی کشید، چقدر اذیت شد، چقدر آزار شد، چقدر خودش رو به رنج و تعب انداخت تا آمد که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. چقدر مشقت کشید تا حدی که آیات آمد که بابا بعضی از اینا هدایت نمیشن، تو تلاشی که داری میکنی اصلا دیگه خدا اراده کرده اینجوری ها شده که بعضی از اینا هدایت نمیشن، شرایطی رو به وجود آوردن برای خودشان که هدایت نمیشن. این بُعد پیامبر برای ما فوق العاده الگوه. غیر از اون جنبه های رعایت های اخلاقی و فردی و التزامات و تقیدات که برای همه است، این بُعد پیامبر برای ما فوق العاده الگوه. ما فوق العاده پیامبر اسوه ماست در این بُعد. ببینیم ما میتونیم مصداق این آیه بشیم که خطاب به ما بشه که فلانی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، دیگه اینقدر خودت رو به مشقت ننداز، این خطاب به ما بشه، اینقدر از ما خواسته بشه که بابا تو دیگه داری بیش از اندازه برای خلق خدا، برای هدایت مردم بیش از اندازه داری خودت رو به سختی میندازی، بیش از اندازه داری فداکاری میکنی، بیش از اندازه داری از خود گذشتگی میکنی، بیش از اندازه خودت رو به مشقت و تعب انداختی. اگر احساس کردیم یه روزی خطاب این آیه شدیم، اون وقته که در مسیر هدایت پیامبر و الگو قرار دادن پیامبر برای خودمان موفق شدیم. ولی نشه اینجور به ما بگن فلان یه حرکتی بکن، یه کاری بکن، یه اتفاقی، یه گامی، یه صرفهی، یه عدسهی، یه این مسئله ماست. این در بعد پیامبر. در بعد امام حسن مجتبی علیه السلام هم خیلی تأکید حضرت بر این بعد اخلاقی و تربیتی، اون بعد کلی رو استفاده کردم از پیامبر، در بعد امام حسن مجتبی هم تأکید بر این معنا که حضرت فرمود ان احسن الحسن خلق الحسن. دو تا راوی این روایت هم حسن اسمشون، خیلی روایت هم حسن در حسنه، عن الحسن عن الحسن قال الحسن ان احسن الحسن خلق الحسن، اخلاق نیکو داشتن، خلق اخلاق، این هم اساس کار طلبگی، خلق و اخلاق نیکو داشتن با اخلاق و با محبت، این پیشونی کار طلبگیه در خانواده، در جامعه، در بین رفقا، در ارتباطات مشهور به خلق حسن داشتن، به اخلاق حسن داشتن. این هم بزرگترین درسیه که میتونیم از فرهنگ امام حسن مجتبی و مکتب اهل بیت برداشت میکنم. یه بحثم تمامه، یه نکته ای رو دوستان هم بعضی طلبه ها برای من پیام دادن، دوستان هم گفتن در رابطه با این بحثای اخیری که مباحثه ای که تو مدرسه راجع به بحث درس و بحث و اینها شده بود، من اساس کار تومار نویسی رو تو مدرسه از هر مدلیش نمیپسندم، هر مدلیش، اینوریش و اوبریش. مدرسه حوض جای جفسازی نیست، حوض اینجا مرکز منطقه، مرکز عقلانیت، مرکز علمه، مرکز تفاهمه، مرکز همدلیه، مرکز این که یک ایده ای با جفسازی جا بیفته، حوض مرکز این چیزها نیست، یا لااقل حوضه ما نیست، حالا جای دیگه بعضی چیزایی که یه جاهایی بعضی جای جامعه ما مرسومه اونا رو وارد مدرسه نکنید. مدرسه بر تقدیر گوش داره، چشم داره، منطق داره، برنامه داره، قانون داره، روال داره. توی این روال‌ها گروه‌های تربیتی داره، سرگروه داره، لجنه‌های کوچک دارید، با هم می‌شینید، تو گروهاتون با هم بحث می‌کنید، به یه روال می‌رسید، پیشنهاداتی هست، نهایتاً هم تصمیمی که گرفته میشه، نظرات هم ممکنه متفاوت باشه، تصمیمی که گرفته میشه طبق اون تصمیم حرکت میشه. من یه قاعده کلی رو از دوستان خواسته بودم، از ابتدا، از مسئولین مدرسه، از سرگروه های مدرسه، از خود دوستان طلبه، به این که دوستان اینجا ما یک قرارگاه جنگ نرم هستیم، یک مرکز عملیات هستیم. مرکز عملیات، قرارگاه مقابله با جنگ نرم، تعطیل بردار نیست، علی‌الدوام در حال عملیاته، علی‌الدوام برنامه ریزی میکنه، اقدام میکنه، عملیات میکنه. حالا این عملیات ها مختلفه دیگه، در عرصه های مختلف. این که آرزوی ما اینه که ما در طول سال، یه بحثی شد با آیت الله مصباح، فرمودن که اگر یک کسی بخواد از درس و بحث طلبگیش نتیجه بگیره، میبایستی سالی 300 روز درس بخونه و روزی 10 ساعت درس بخونه و 30 سال. 30 سال، سالی 300 روز، روزی 10 ساعت، این به اجتهاد میرسه. خب این یه بعضی از آقایون حالا نظرات بیشتری داشتن، اصلا علامه طباطبایی فقط یه روز دهم محرم رو تعطیل میکرد، یا اصلا قبلش، قبل و بعدش رو تعطیل میکرد، و خیلی از بزرگان بره. حالا من روی اعداد و ارقامش خیلی حرف ندارم، چه روزی چند روز و اینها، بحث من این نیست. بحث من روی اصل مسئله است. آقا فرمودن که باید برنامه ریزی کنید به گونه ای که شما ظرف 15 سال بتونید به اجتهاد برسید. ببینید اون 300 روز و 30 سال و اینای آقایون و آقا فشرده کرده، فرموده که توی 15 سال باید بتونید به اجتهاد برسید. بعد همه فعالیت های اجتماعیتون هم باید انجام بدید. حالا خودتون حساب کنید روزی چند ساعت باید درس بخونید تا یه اتفاق بیفته، و سالی چند روز باید آدم بخونه تا یه اتفاق بیفته. درسمون رسید، ما به فلسفه می‌خواستیم نهایه بخونیم، استاد نبود، گشتیم یه استاد پیدا کردیم. مدرسه گفت که من استاد ندارم، خودتون برید یه استاد برای خودتون پیدا کنید، به خود طلبه ها واگذار کرد. رفتیم یه استادی پیدا کردیم، خب استاد خیلی خوبی هم بود. گفت آقا من فرصت ندارم، کل روزم پره، من فقط میتونم ساعت 9 تا 10 شب برای شما کلاس بزنم. گفتیم آقا دست درد نکنه، بذار همین 9 تا 10 شب بذار، هر ساعتی بگی، هر جا بگی، ما خودمون رو میرسونیم. کل فلسفمون رو تو این آخر شبیه دیگه، آخرین کلاس ما 10 شب تموم میشد. حالا بعضی طلبه این کارها رو میکنن، کارهای خوبیه. ولی کلاس رسمی بودم، نه یه کلاس غیر رسمی مثلا دو سه نفری، کلاس رسمی بود. یه شب برق رفت، استاد اومد دید برق نیست تو مدرسه، از دم در میخواست برگرده، گفت میشه آقا بیایید ما یه شمعی داریم تو حجرمون روشن میکنیم کلاس رو برگزار میکن. یه شمعی گیر آوردیم گذاشتیم وسط کلاس، بچه هم همه جمع شدن دور این شمعه، کتاب همون هم گذاشتیم. حالا معمولا هم یه استاد ما نمیپرسید درس رو، اون روز چه شده بود که تصمیم گرفت درس رو پرسه، گفت خب حالا مثلا بگید فلان مسئله چیه، یه سوال پرسید. بعد یکم داشت خراب میشد وضعیت کلاس، یکی دو تا جواب دادن جواب ندادن. بعد این هفته یکم بچه ها یه سرفه ای کرد، این سرفهش نزدیک بود این شمعه رو خاموش بکنن. بعد من بهش گفتم حاج آقا امشب به معنای واقعی کلمه کلاس ما به یه فوت بنده، یعنی اگر یه کسی یه فوت بکنه این شمع کلاس ما تعطیل میشه. معنای واقعی که میگن به یه فوت بنده، امشب کلاس ما به یه فوت بنده. بعد آقا درست میگن، من اصلا امشب هیچ نمیپرسم، فوتم نکنی، صرفم کسی نکنه.